رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا هستید. در این برنامه همراه با محمد فتایی پیرامون بیانیه اخیر عبدالله جلان و سرنوشت پکاکا گفتگویی را تقدیم حضورتون می‌کنیم. به دنبال بیانیه‌ای که عبدالله جلان رهبر زندانی حزب پکاکا منتشر کرده و در پارلمان ترکیه از طرف وکیلش قرائت شده، از هواداران و اعضای حزبش خواسته که سلاح‌ها رو در مقابل دولت ترکیه زمین بذارن و خودشون رو خلع سلاح کنن. گفته که کردها دولت نمیخوان و میخواد با دولت ترکیه وارد پروسه صلح بشه. نخست وزیر دولت ترکیه از این اقدام استقبال کرده. محمد فتایی، این تغییر شیفت برای جریانی که تا دیروز مبارزه مسلحانه علیه دولت ترکیه داشت و دولت ترکیه رو فاشیست قلمداد میکرد از کجا ناشی میشه؟ در یه نگاه کلی، کلن پکک امروز در ترکیه کنار اردوغانه، در سوریه کنار آمریکاست، در ایران کنار جمهوری اسلامی هن. و به نظر میرسه از این سر که به ماجرا نگاه میکنین دست همه احزاب ناسیونالیست دیگه کرد رو از پشت بسته. این زیگزاگ ها از کجا ناشی میشه؟ پکک برخلاف سایر احزاب ناسیونالیست کرد مدعی کردستان بزرگ بود. چرا جریانی که مدعی اصلی مسئله کرد در منطقه بود به این روز افتاده؟ بفرمایید.
عبدالله اوجلان و پکک به روز ویژه‌ای نیفتادند، زیگزاگ هم نزدند. از نظر من زیگزاگ وقتی هست که توی مسیر رسیدن به اهدافشون اینور ور کنند. اینها برای رسیدن به اهدافشون یک راست مستقیم و بدون اینور ور جلو رفتند. هدف سیاسی اینا در نهایت شرکت در قدرت سیاسی است. اگه اوضاع دنیا و منطقه جوری چرخید که این کسب قدرت سیاسی از طریق پرچم استقلال طلبی بیشتر ممکن شد، بیشتر هوادار و حامی در بین دولت ها و قدرت های منطقه و جهانی داشت، خب اونو میگیرند. همونطوری که توی دوره جنگ سرد به خاطر اینکه پکاکا در بلوک شرق بود از طریق سوریه، اینا خب خیلی طبیعی بود پرچمی رو بردارن که بلوک شرق دوست داره، بگه که اینا میخوان بخشی از ترکیه رو که بخشی از ناتو هست جدا کنند. وقتی که دوران جنگ سرد تموم شد، پرچم دیگه رو دست گرفتند بنا به شرایط تازه. وقتی که از اون دور میشیم به دنبال شروع تقسیم مجدد جهان از طرف قدرت‌های بزرگ امپریالیستی و عروج قدرت‌های منطقه‌ای، اینا دنبال این افتادن که توی این وسط حامیانی پیدا کنند و در نتیجه شعاراشون رو به نسبت این که حامیانشون چی میگند تنظیم کنند. توی همه این دوره‌ها هدف اینا رسیدن به قدرت بوده. قدرت یعنی کسب، چه میگن، این کسب قدرت توی کردستان توی هر کشوری زیر دست اینا اداره بشه. حالا شد مستقل به عنوان کشور، نشد به عنوان بخشی از اون کشور همراه بورژوازی بزرگ توی اون منطقه، اونا هم بخشی از قدرت باشند. یعنی میخوام بگم که تاکتیک اینا در هر دوره‌ای بسته به این هست که اون قدرت حامی چی میخواسته. فرض کن دوره‌ای که ترکیه هواپیمای روسیه را زد، روسیه اینا را کوک کرد، پکاکا را کوک کرد. پکاکا در عرض 24 ساعت ظاهراً یک جبهه جنگ سراسری اعلام کرد، رفت تو جنگ، سنگر به سنگر رفت، توی بعضی مناطق وارد جنگ شد که فکر کرد بالا روسیه پشتشه. حتما بهش گفتن ما پشتونیم، هر کاری میکنید بکنید. اونا فکر کردند لابد از این طریق میتونن یک کاری کنند. این بود که چیز رو به اسم قیام جزیره، جزیره شهر 100,000 نفری هست با نفوذ سیاسی بالای پکاکا. اونجا عملا سنگرهای زیرزمینی، کانالهای زیرزمینی، به حال هر چی که فکر میکردن برای یک جنگ سخت لازم هست آماده کردند، رفتن تو جنگش که نهایتا اون شهر بخشش ویران شد، بخشی از خیابوناش اصلا به طور کلی آثاری ازشون نموند، خونهای مردم و صدها نفر حداقل کشته و زخمی شدن. خواستم بگم که بسته به این که توی هر دوره‌ای اون قدرت منطقه یا جهانی که پشت اینها بوده چی میخواسته، اینا همون تاکتیک رو در پیش گرفتند. ولی هدف چی هست؟ هدف اون هست که اینها به قدرت توی اون منطقه که خودشون رو نمایندش میدونند، چه کردستان، ترکیه، عراق، سوریه، هر جایی برسند. خواستم بگم که اینا هدفشون ثابت بوده، زیگزاگ نزدند، اصلا کوتاه نیامدن به طور واقعی، منتها بسته به شرایط تاکتیک های مختلفی رو گرفتن. این که اوجلان امروز میگه محصول شرایط امروز هست. اما یک چیزی رو من بگم، اونم اینه که این ابتکار اوجلان نیست به طور واقعی. این بیانیه یا منشوری که داده گفته که کنگره بگیرید تا بهار آینده و خودتون رو خل سلاح کنید و چه و چه، و دولت هم یا اردوغان هم توی قانون اساسی یه تغییراتی رو ایجاد کنه که امکان بده به پکاکا به عنوان یک حزب سیاسی تو اون جامعه فعالیت کنه و شهرداری ها و ادارات محلی رو در دست داشته باشه، یعنی قدرت محلی بشن و همه اینا. این ابتکار ترکیه هست. شما اگه یادتون باشه توی دوره انتخابات قبلی هم چندین سال قبل اردوغان از پکاکا استفاده کرد با طرح مذاکره، و در اینجا تو اون فضا با اینکه توی سطح ترکیه اعتراضات بالایی بود علیه اردوغان و سیستم حاکم، ولی توی کردستان ترکیه یک سکوت تمام عیار بود به یمن نفوذ پکاکا که میخواستن به حساب خودشون با دولت بسازن. این دوره اردوغان وقتی به فکر این افتاد که از اینا استفاده کنه که توی استانبول، توی انتخابات شهردار استانبول باخت، برای دور دوم که لغوش کردن و دور دوم کشیده شد، توی این وسط با اوجلان و پکاکا به توافق رسیدن که رأیشون رو اونطوری که اونا میدن یا حداقل چیزی شبیه اونا بدند. بعدن وقتی باختشون حتمی شد احتمالا دولت ترکیه به این فکر رسیده خب حالا چرا تاکتیکی در هر دوری برای کسب برای بیشتر از این استفاده کنه، چرا به طور دائم کاری نکنه که هم مسئله پکاکا و جنگ و دعوا شد توی مرزا تمام میکنه، هم قدرت محلی رو توی همین شهرداری که هستند و ادارات دیگه دولتی دستشون میده و اینها را جناح کردستانی حزب اردوغان میکنه. به این رسیدند. این مدت بعد از ملاقاتی که برای اوجلان ترتیب دادند، ظاهرا بعد از سالها بعد از شکست اردوغان توی انتخابات استانبول، معلومه که وارد یک دیالوگ فعالی شدند و به این نتیجه رسیدند که پکاکا خلع سلاح بشه، بیاد اونا تحویلش بگیرند و ظاهرا به عنوان ابتکاری از طرف اوجلان که بگن که ایشون آدم متفکریه، ایشون به این طرح رسیده، به این فکر رسیده و حالا داره نوعی اینو طرح میکنه که خودش همه کارش هست. شاید خود این کمک کنه که سیمای چه میگن منفی اوجلان در ذهن ناسیونالیسم ترک یا فضای عمومی ترکیه کم بشه، بپذیرن که میتونه آزاد بشه، میتونه پکاکا هم برگرده، خلع سلاح بشه و همه اینا، هم مسیر آزادی اوجلان بشه، هم مسیر پایان دوره مبارزه مسلحانه پکاکا به ابتکار اردوغان در این دوره. شما اگه توجه کرده باشید، ابتکار مذاکرات بین جمهوری اسلامی با 4 حزب ناسیونالیست کرد، 2 تا دموکرات و 2 تا زحمت کشان، اون هم ابتکار جمهوری اسلامیه، اون هم تو دوره معینی. بعد از اینکه دی ماه اول اون قیام های شهری در بیش از 100 شهر روی داد، جمهوری اسلامی واقعا ترسید و با توجه به فشار آمریکا هم اینا فکر کردن که باید اونجایی که احتمالاً خطرزا بشه خطرش خونسا کنن. فکر کردن احزاب ناسیونالیست کرد آمدترین احزاب مسلحی هستند که سراغ دولت های میرن که علیه جمهوری اسلامی هستند، در اینکه برای اینکه اینا رو خونسا کنند، برای اینکه اینا وارد جنگ نیابتی نشن، برای اینکه اینا توی مرحله یا دوره‌ای که احتمالاً جمهوری اسلامی به طرف سرنگونی بره در کنار جمهوری اسلامی باشند، ظاهرا اون نهاد نروژی رو مأمور کردن که با اینا تماس بگیره و ظاهرا اونا هم تو همچه شرایطی خواب دیدن یک شبه که آره، ما به عنوان نهاد بی‌طرف هوادار صلح می‌خوایم مبتکر مذاکره بین جمهوری اسلامی و احزاب ناسیونالیست در اپوزیسیون باشیم. اونجا هم
شما فکر میکنید ما شاهد روندی اضمحلال تو احزاب ناسیونالیست کرد هستیم؟ چون به نظر میرسه همونجوری که شما خودتون اشاره کردین، نه تنها پکک بلکه سایر احزاب ناسیونالیست کرد، بخشای از اونا که به ایران برمیگرده، به کردستان ایران برمیگرده، تو منطقه حتی اونایی که بخشن هم تو خود کردستان عراق که ظاهرا دفتر دستکی دارن، اوضاع مطلوبی ندارن.
ببینید، مطلوب نمیدونم چطوری میشه مطلوب گفت یا نگفت. یه نکته ای که من یادم رفت، اگه اجازه بدید برگردم به اون صحبت چه میگم قبلیم، این ابتکار ترکیه بنا به ضرورت ترکیه هست، به نیاز ترکیه، به اینکه پیکاکار در خدمت تقویت سیستم اردوغان بگیره. از طرف دیگه پکاکا به طور واقعی خیلی نیاز داره. پکاکا دورهای قبلم نیازمند بود و پیشقدم بود، ولی اردوغان و دولت ترکیه نمیپذیرفت. این دوره اردوغان متوجه شده که خطری از دست دادن قدرت جدیه و جدیتر رفته دنبال پکاکا. پکاکا هم تو این دوره متوجه شده که بقیه دولت‌هایی که پشتش بودند دیگه نخواهند بود. جمهوری اسلامی به دلیل وضعیتی که داره احتیاج مبرم داره به رابطه سیاسی اقتصادی، به ویژه رابطه اقتصادی مبادلات با ترکیه، به عنوان دولت چه میگن کشور با اقتصاد قدرتمندی که عضو G20 هست، رابطه داشته باشه و در نتیجه حاضر حتما پشت پکاکا رو ول کنه به نفع ترکیه. دولت سوریه داره خودشو میگیره، عملا پذیرفته میشه بشار اسد و در نتیجه اونم دوره‌ای که احتیاج داشته به پکاکا امتیاز بده دیگه امتیازی بهش نمیده. یعنی پشتش خالیه. فرانسه دوره‌ای گفت که اگه آمریکا بره ما نیرو میفرستیم که هیچ شد. آمریکا گفت که ما از اینا دفاع میکنیم که هیچ شد. عملا طرحهای ترکیه متوجه شدن که در کردستان سوریه پیش میره، توی مناطق قندیل نیروهای ترکیه خیلی پیشروی کردند. از هر طرف من امشب صحبتهای مسعود برزانی رو گوش میدادم، غیر مستقیم تهدید جنگی کرد علیه پکاکا که توی این منطقه جنگ چه میگن با ترکیه میجنگه و این منطقه نابود میشه، بمباران میشه، فلان فلان میشه. میگفت نباید کاری کرد که کرد به جنگ کرد بره. منظورش این بود که به ما اونقدر فشار نیارید که ناچار بشیم به زور مسلحانه بیایم شما را از اون منطقه که توی خاک کردستان عراق هست بیرون کنیم. خواستم بگم از هر طرف پکاکا توی فشاره. در نتیجه ابتکاری که اردوغان طرحش کرده که اینا را دعوت کنه به اصله کنار گذاشتن و برن به عنوان حزب سیاسی بشن، خیلی به سرعت قابیدند و به عنوان طرحی کامل لابد به توافق رسیدن از قبل وقتی اعلامش کردن از همه طرف ها. ولی توی این صحبت من یادم رفت سوال شما چی بود، شما لدومتون من
سوال من این بود که آیا ما با توجه به حرفایی که شما زدین و با توجه به اشاره‌ای که به احزاب ناسیونالیست کرد تو کردستان ایران هم داشتین، شباهتایی تو مسیر سازش و مذاکره با دولت‌های مرکزی، گفتم که آیا به نظر شما ما شاهد آب رفتن یا اضمحلال این احزاب نیستیم؟
قطعا ببین بستگی داره. فرض کن ناسیونالیست های کرد ترکیه میرن یا پکاکا میره و دون تون جامعه صاحب قدرت میشه، تحت چه عنوانی مهم نیست، اینا ادارات محلی رو در اختیار میگیرن، اینا شعبه دولت مرکزی تو منطقه میشن. توی کردستان ایران بحث اضمحلال اینا، ببین اینا احزاب بورژوایی، تا وقتی که نظام سرمایه‌داری هست و طبقه بورژوا هست اینا به عنوان احزابش معلومه هستند. دورهای به هر دلیلی ضعیف میشن قوی میشن، بستگی داره خود این چهار حزب ناسیونالیست ایرانی توی مذاکرهشون با جمهوری اسلامی به کجا میرسه. آیا جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار قرار میگیره و احتمالا مثلا به اینا امتیاز میده، که به نظر نمیاد جمهوری اسلامی اینها رو میخواد خونسا کنه، و یا اینکه اگه بتونه به خدمت بگیره، به خاطر اینکه خود این چهار حزب میدونن که پکاکا هم از طریق به اسم پژاک هست که در مقطع سرنگونی جمهوری اسلامی به داد جمهوری اسلامی برسه، عین سوریه منطقه رو تحویلش بدند و در مقابل سرنگونی طلبا و نیروهای چپ و کمونیست ازش محافظت کنن، از سیستم جمهوری اسلامی توی کردستان تحت هر عنوانی که براش میذارند. اینه که این اون چهار حزب میخوان توی این پروسه جای داشته باشن.
خب بذارید مشکل یه سوالی رو اینجا مطرح بکنم با اجازتون. یعنی فکر میکنی با سازش این احزاب با حکومت‌های مرکزی و نزدیک شدنشون به حکومت‌های مرکزی، چقدر این احزاب مشخصا مثلا پکه میتونه نقش مزدوران محلی رو برای حکومت‌های مرکزی در سرکوب مبارزه مردم کردستان ایفا بکنن؟
ببین مزدور نیست، این میره حاکم میشه. مزدور چیه؟ قدرت دست خودشه، از خودش دفاع میکنه، دفاعش از اردوغان، از نظام اردوغانی، دفاع از خودش هست. اون به عنوان شریک حاکمیت میره تو اون جامعه زندگی سیاسی میکنه، در چه مزدور نیست. میتونه از طرف شاخه دیگه از ناسیونالیست‌های کرد عنوان مزدور بهش بدن، همونطوری که توی دوره های فرض کن ناسیونالیست‌های کرد به اصلاح طلبان ناسیونالیست کرد ایرانی که جناحی از جمهوری اسلامی بهش میگفتن مزدور، بهش میگفتن اصطلاحی که توی ناسیونالیست ها به کار میارن جاش، ولی توی دوره های دیگه متوجه میشه که شخصیت های اینا توی همون صفحه ناسیونالیستی با اتوریته میشن، صاحب بروبیایی میشن،
بالاخره سرکوبگر میشن دیگه،
جان
به نظام حاکم میپیوندن دیگه، بخشی از نظام حاکمه میشن دیگه.
خب اینا هدفشون این هست به همین برسن که نظام حاکم اینها را به عنوان بخشی از خودش بپذیره. ببین توی اوج دوره انقلاب قاسملو لبیک داد به خمینی، گفت که اگه ما را بپذیرید ما میریم حتی توی جبهه‌های جنگ عراق میجنگیم علیه عراق، یعنی به عنوان نیرویی که صاحب اون جامعه است، به عنوان نیرویی که تو اون جامعه حکومت میکنه، حالا یه منطقهش حکومت میکنه، تو منطقه نقش ایفا میکنه. یعنی میخوام بگم اینها نمیرن که مزدور بشن، اینها میرن که خودشون حساب کن، فرض کن آیا مسعود بارزانی و جلال طالبانی و بقیه که کردستان عراق در دستشون هست، حالا به اسم فدرالیست بنوار هر اسم دیگه، مزدور کسیه؟ نه، رفتن خودشون میلیاردر شدند،
بالاخره اونا دولتی تشکیل دادن دیگه،
بقیه هم طبقه هاشون میلیاردر شدند، چرا مزدورند؟ اینا اگه براشون چه میگن ممکن بشه، همین هدف رو دارن، در اینکه اینا به طور واقعی مزدوری نمی کنند. فردا این فرض کن چهار حزب ناسیونالیست کردستان جمهوری اسلامی به پذیره برن به عنوان حزب سیاسی تون جامعه باشن، ادارات و ژاندارمری و نمیدونم پلیس و همینا رو دستشون بدن، اینا شاخه کردی جمهوری اسلامی میشند. اونجا دیگه نه به دلیل اینکه اینها گویا سازش کردند و توی جامعه منفور باشن، بلکه تو اون جامعه، تو جامعه ایران یه جنبش قوی هست توی جامعه با یا بگم یه حرکت قوی هست که توش جنبش های مختلف هستند، حضور دارند، از کمونیست ها تا ناسیونالیست ها تا فاشیست ها، که هر کسی بخواد به جای جمهوری اسلامی اون قدرت بگیره. خب اون موقع اینها بخشی از اون حاکمیت میخوان باشن، بخشی از اون سیستم میخوان باشن و عمل میکنند. به قدر رسیدن اونا هم مثل برادرای کردستان عراقشون میلیاردر میشن، صاحب ثروت و صاحب امکانات و قدرت میشن و همه کاری اونجایی میشن که تسلط دارن یا سلطه دارن.
همه فتاهای خطر پکاکا رو باید جدی گرفت. این عنوان مطلبی هستش که شما توی کمونیست بهانه شماره 241 منتشر شده. چرا باید خطر پکاکا رو جدی گرفت؟
به خاطر اینکه جمهوری اسلامی توی پروسه‌ای هست که همه دارن میگن که جمهوری اسلامی باید بره. نوع رفتنش چطوریه یه مسئله دیگه. هم با خروش اعتراضی مردم توی جامعه طرفه، هم با فشار اقتصادی، یعنی هم از بیرون از بالا، هم از طرف طبقه کارگر و مردم زحمت کشی که جونشون به لبشون رسیده. توی همچو وضعیتی جمهوری اسلامی تجربه سوریه داره، توی بحران و یا جنگ چه بگم، سناریوهایی که توی سوریه بود، اینها مشاوره دولت یا بشار اسد بودند. وقتی بشار اسد مناطق کردنشین رو تحویل پکاکا داد برای اینکه در اختیار داشته باشه، اینا پکاکا رو بهتر میشناسند، باهاش کار کردند، یک جبهه بودند، هنوز توی بلوکن. در نتیجه توی همچه شرایطی به راحتی میتونن تمام مناطق کردنشین توی چهار استان، چهار پنج هر چقدر توی کردستان ایران همه رو تحویل پکاکا بدن، نیروهاش باشند و در مقابل بقیه اپوزیسیون، چه ناسیونالیستا چه کمونیستا، اینا نیروی باشند که میزنن و میگیرن و میکشند. به این معنی خیلی خیلی میتونن خطرناک باشند.
یعنی به این معنی نامه جمعی که از به اصطلاح فعالین سیاسی ایران یعنی کردستان ایران که اخیرا منتشر شده به اردوغان و از این اقدام به اصطلاح از این بیانیه اوجلان حمایت کردن رو باید توی این مسیر دید؟
اون یه چیز دیگه ای هست. به طور واقعی این بیانیه هم ابتکار پکاکاست. اگه کل طرح مذاکره و خل سلاح پکاکا ابتکار اردوغان هست، این نامه اصلاح طلبان ناسیونالیست کرد ایرانی، نمیدونم چه اسمی براشون بذاری، اینا معلومه که پکاکا باشون تماس گرفته و از طریق عناصر خودش تشویقشون کرده که هم چیزی رو ترک کنند. همزمانی این نامه با نامه‌ای که با بلی که اوجلان اعلام کرده نمیتونه از این مرکز نباشن، چون مضمونشون یکیه. مضمونشون میگه شما برادرید، مسلمونید، فلان فلان فلانید. در نتیجه اون این نامه 30 و چند نفره شخصیت‌های ناسیونالیست ایرانی که اصلاح طلبن یا تو جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی، این چه میگن؟ افتکار پکاکا است. بخشن اینها جلو افتادن، احتمالاً دور بعدی همینا جلو بیفتن، این دفعه خطاب به جمهوری اسلامی بگن که احزاب ناسیونالیستی کرد ایرانی رو ما کاری میکنیم که اسلحه‌شون رو زمین بذارن، اینا رو بپذیرید. این طرحی که توی چیز توی ترکیه راه افتاده شده، میتونن این نقشه داشته باشن. پکاکا اینا رو سفارش داده که به دفاع از پکاکاری کنند تو ترکیه. اینا بعدن حالا که نقششون پذیرفته شد به عنوان میانجی، میتونن به جای اون نهادی که توی نروژ هست خودشون مستقیما ارتباط برقرار کنن، هم با احزاب ناسیونالیست اون چهار حزبی که مشغول مذاکره مخفیانه با جمهوری اسلامی، هم با خود جمهوری اسلامی حرف بزنن، علنا پیام دو طرفه رو برای هم ببرن، سعی کنن میانجیگریشون کمک کنه جمهوری اسلامی بیشتر امتیاز بده، کمتر بزنه بکشه از اینا و اینا هم امتیازات مثلا کمتری بخوان. اینها چه میگن، یه نهاد یا باید بگم که یه تحرکی محصول این فضایی که از اولش اردوغان را انداخته، اینا در جریانش بودن و اینا با پیش قدم شدن تو پروسه صلح در اصلاح صلح در ترکیه میخوان بعدن این همچون نامه‌ای رو خطاب خامنه‌ای بنویسن، بگن که کردها مسلمانن، بگن که جنگ بده، بگن که فلان فلان فلانه، و در نتیجه این برادران ما درست هست پذیرفته بشن، برادران ما هم باید دست هاشون بذارن، با نظام اسلامی نباید بجنگن، نباید در خدمت عربستان و کجا و کجا باشن، یعنی طوری حرف بزنن نه جمهوری اسلامی بدش بیاد نه احزاب مشغول مذاکره مخفی با جمهوری اسلامی.
کلا محمد فتایی، بذارین به عنوان آخرین سوالی رو مطرح بکنم. کلا این سمتگیری احزاب ناسیونالیست کرد و مشخصا پکک چه درسایی برای جامعه کردستان داره؟ چون بالاخره جنبش ناسیونالیستی کرد واسه 4 دهه رو دوش بالاخره مانور میداد رو محور مسئله ستم ملی و اینا، بالاخره بر سر مسئله ستم ملی چی میاد و جامعه کردستان چجوری باید به این پدیده نگاه کنه؟ چه درسایی رو باید گرفت از این اتفاق؟
ببین مردمی که علاقمندن چششون باز بشه میتونن هر پروسه اینا رو نگاه کنن، چه دوره اینا با کی بودند، بخشی از اینا دوره با صدام بودند، با بشار اسد بودند، با جمهوری اسلامی بودند، با ترکیه بودند، تو سطح قطبه های بین‌المللی با قدرت های اصلی تو سطح جهانی بودن، تو سالهای اخیر از جنگ خلیج به این ور به تناوب همراه آمریکا بودند، یعنی با هر دولتی، با هر کرکی که میگی، ظاهرا با همه دولت هایی که اینا بهشون فوش میدن توی فضای ناسیونالیستی، بیشتر ناسیونالیستی نسنجیده از نظر منفعت جنبشی خودشون، بعد می رو میگن به شونیزم حاکم، در حالی که این احزاب خادمترین نیروهای سیاسی موجود در مقابل اون چی که اونا بهش میگن شونیزم حاکم بودند. توی ایران شما تاریخ احزاب ناسیونالیستی رو برای نزدیکی به جمهوری اسلامی نگاه کنید، از پکاکا تا بارزانی تا جلال طالبانی تا حزب ناسیونالیستی کرد، از قاسملو به بعدش، همه شون با جمهوری اسلامی هر دوره بودند، نمیدونم با ترکیه عیناً نوبتی. یعنی میخوام بگم که مردم میتونن نگاه کنن ببینن که بابا اینا با هر کسی هر جور میرند به شرطی که اینا به قدرت برسن، مثل مسعود بارزانی بشن، مثل اتحادیه میهن کردستان عراق بشن، اینا حاکم اونجا بشن، اینا پاکونه حاکم بشن توی ایران، توی ترکیه و توی هر جایی که نیروهای ناسیونالیست کرد هستن. اینا برای قدرت خودشون، برای جیب خودشون، برای چه میگن سلطه طبقه خودشون تو جامعه دارن میجنگن، مبارزه میکنن. نتیجه کارگر زمانکش میتونه نگاه کنه که اینا اونی نیست که باید انتخاب کنند. پکاکا یه وقتی همین مردم رو به کش میداد تحت عنوان ما برای استقلال میجنگیم، بعد همون مردم رو به کش میده برای اینکه با اردوغان بسازند. شما در مورد همه احزاب دیگه میتونی همچو نمونه های را بیارید، در اینچه احزابی هم به فکر منفعت خودشونن، جامعه هم تو همه کشورها جامعه طبقاتیه، طبقه کارگر منفعت مستقل خودش داره، طبقه بورژوا منفعت مستقل خودش داره. الان کارگر کردستان عراقی همون اندازه بی حقوق هست که کارگر توی ایران بی حقوق هست، بورژوازی کرد در کردستان عراق همون اندازه از جون اینها همه چی میگیره که جمهوری اسلامی و بورژواهای حاکم در ایران میگیرند. در نتیجه برای کارگر زمانکش وقتی که نگاه کنه نباید تفاوت کنه که اینها زبانشون چی هست، در نهایت همه اینا میخوان متحد بشن با دولت مرکزی، یعنی احزاب اپوزیسیون ناسیونالیست میخوان با اونا بشن، بخشی سیستم بشن. این شعار ما برای کردیمون، ما برای نمیدونم علیه ستمیمون، این ستم بر ستم ملی بر مردم منتسب به کرد برای سرمایه هست، مدام این سرمایه رو به دست گرفتن، ازش استفاده می کنند برای اینکه مردم فریب بدن که ما داریم علیه ظلمی که به شما میشه میجنگیم، مذاکره میکنیم، نمیدونم تقلا میکنیم، کوشش میکنیم، جان میدیم، هر چی که میکنیم. کارگر زحمتکش باید بگه مرسی، شما خیلی لطف دارید، ولی لطف کنید دستون از سر ما بردارید، شما برای طبقه خودتون هستید، بهترین شما میشم حکومت بارزانی و حکومت اتحادیه میهن کردستان عراق که هیچ تفاوتی با هیچ دولت کلاسیک دیگه ندارند، با این تفاوت که اینا چون مستقل نیستند، چون هنوز معلوم نیست واقعا در نهایت چطوری میشن، هنوز ظاهرا وقتی نگاهشو میکنی به اندازه دولت های دیگه شاید سرکوب نکنند، بخشن به خاطر اینکه مسئله ملی توی کردستان عراق حل نشده. اون مسئله هر جنبی توی فضای سیاسی افتاد اینا به دستش میگیرن، کرد 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 هر دفعه به اسمی. برحال کارگر زحمتکش میتونه انتخاب کنه. تو فضای ایران به نظر میاد با توجه به اینکه افق کارگری و کمونیسم در ایران یه افق و یه نیروی مطرحه، این شعار نیست و ادعا نیست، به طور واقعیه. اسماعیل بخشی اگه قهرمان ملی شده به عنوان رهبر رادیکال کارگری است که علیه کل موجودیت سرمایه‌داری است و برای قدرت کارگری می‌جنگه، با اتوریترین شخص تاریخی توی این جامعه، توی نمیدونم از کی بوده که از طبقه پایین اومده، از طبقه کارگر اومده، این وزنی که افق کارگری و افق چپ تو جامعه داره و نیروهای مختلفی که توی مقد جامعه تو مبارزن برای خواستها و مطالباتشون و پرچمی که دارند، این کمک میکنه که نیروهای دیگه بیشتر افشا بشن. من جمله ناسیونالیست‌های کرد، ناسیونالیست‌های کرد تا کی میتونن کاری کنن که توی کردستان اعتراضی به نبود نان، به نبودن، به نبود کار، به نبودن حداقلی از معیشت نشه؟ به طور واقعی تو سطح کردستان خیلی این اعتراض به نسبت جاهدیه پایین‌تر و کمتره و نقش ناسیونالیسم تو اونجا نقشیه که میگه شما کردی، شما عملتون چیز دیگه ای هست و در نتیجه هرچه سوالی که توی جامعه ظاهرا سر جنبان هست، بخش زیادشون تحت تاثیر اهداف و سیاست های ناسیونالیستی هست و در نتیجه نونی که کارگر مشهدی و تهرانی و شیرازی براش می جنگه، متاسفانه اون جنگ اونجا نیست. ولی این پروسه که جلو بره، این کمک میکنه که نه، این پولیزاسیون توی کردستان ایران سرعت بگیره و ناسیونالیسم کرد بی‌حیثیت تر بشه یا ایزوله تر بشه یا کم نیرو تر بشه، کم نفوذ تر بشه. این چیزیه که به نظر میاد اون جهتیه که جامعه بره میره.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.